شنوندگان گرامی، با سلام و شام بخیر. برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را من نسرین محمود عزیزی میزبان هستم. ابتدا سرخط اخبار را میشنوید و پس از آن این گزارش ها را ترتیب داده ایم. لغو تمام قراردادهای نفتی وزارت دفاع افغانستان از جانب رئیس جمهور آن کشور، محکوم نمودن برخورد نادرست با شهروندان خارجی در جوهانسبورگ از جانب ملل متحد، تقبیح اقدام شورشیان گروه دولت اسلامی توسط کشورهای جهان و همچنان اخبار ورزشی و اقتصادی. باید گفت که در برنامه امشب گفت و شنود صلاحیت‌های شورای ولایتی مورد بحث قرار می‌گیرد. شما می‌توانید سوالات خود را در صفحه فیسبوک ما www.facebook.com/voadari درج نمایید و یا با شماره تلفن 001-202-619-3136 شریک این برنامه باشید.
خب جناب‌های عزیز، در این قسمت توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع خبرهای افغانستان و جهان. مسئولان اداره مستقل ارگان‌های محل در افغانستان می‌گویند تا دو هفته دیگر طرح جدیدی را به پارلمان ارائه می‌کنند که بر اساس آن شوراهای ولایتی می‌توانند دوباره به حق نظارتیشان دست یابند. همزمان نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی به حکومت افغانستان هشدار دادند در صورتی که نقش نظارت دوباره به این شوراها داده نشود، انتخابات پارلمانی پیشرو را تحریم خواهند کرد. تصمیم اخیر ولسی جرگه افغانستان مبنی بر سلب حق نظارت شوراهای ولایتی با اعتراضات گسترده مردم در ولایت آن کشور مواجه شده است. در همین رابطه خلیل نورزایی از هرات گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه هزاران تن از باشندگان ولایت هرات با برگزاری تظاهراتی گسترده به همراه نمایندگانشان در شورای ولایتی، حذف حق نظارت از سوی ولسی جرگه را خیانت به ملت دانستند.
من فکر میکنم اگه حق نظارت به شورای ولایتی ندن، خیانت به ملت کردن و فکر میکنم در شورای ولایتی در افغانستان بسته بشه بهتر از اونه.
فاطمه جعفری یک تن از نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی میگوید اگر دولت افغانستان همچنان به این موضوع بی‌توجه باشد، به همراه مردم دست به اعتراضات گسترده تر خواهند زد. او حتی از تحریم انتخابات پارلمانی پیش رو و عدم حضور موکلانشان در پای صندوق‌های رأی سخن می‌زند.
شورای ولایتی هرات همین روزها در حال صحبت‌های هستند برای که تدابیر جدی‌تری اندیشیده شود که اگر این حق دوباره به اونها برگردانده نشود چه کارهایی انجام بدن. دلیل این برنامه‌هایی که دارن، یکی از اونها تحریم انتخابات هست و حداقل تحریم افرادی که همین دوره در پارلمان حضور داشتند و با حذف حق نظارت موافقت کردند.
آگاهان مسائل حقوقی، اما این جنجال‌های نمایندگان مردم در شوراهای ولایتی را یک حربه سیاسی برای رسیدن به قدرت می‌دانند. اما مسئولان اداره مستقل ارگان‌های محل از کار بر روی طرحی خبر می‌دهند که بر اساس آن چگونگی حق نظارت شوراهای ولایتی از کارکرد واحدهای دومی دوباره به این شوراها بازگردانده خواهد شد.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در ملاقات با مسئولین قراردادی‌های نفت وزارت دفاع و شرکت‌هایی که در قرارداد نفت آن وزارت برنده نشده‌اند، خواستار توضیحات در مورد اتهامات علیه قراردادی‌های شده‌اند که از سوی یکی از بازنده‌های قرارداد مذکور وارد شده است. ادعا شده که در این قرارداد نفتی 215 میلیون دلار تفاوت وجود دارد. محمد هاشم حبیب‌زاده با شرح بیشتر.
نظیف الله سالارزی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز به خبرنگاران گفت که این تفاوت از سوی آیساف و سیگار، مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، نیز تایید شده و در گزارش ریاست تدارکات ریاست جمهوری ثبت گردیده است. او علاوه کرد که 7 قرارداد مختلف دیگر نیز دارای مشکلات حقوقی و تکنیکی می باشد. آقای سالارزی گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به هیئت تحت ریاست حمیدالله فاروقی وظیفه سپرد تا قرارداد فعلی را به طور همه جانبه و بنیادی بررسی کند. با گفته آقای سالارزی در این ملاقات تصامیم دیگر نیز از جمله فسخ قرارداد فعلی تیل وزارت دفاع ملی و اعلان مجدد آن، توقف تادیات برای قراردادی فعلی تا ختم بررسی، به تعلیق درآمدن وظایف مسئولین تدارکات و خریداری وزارت دفاع و ممنوع خروجی آنان تا زمان ختم تحقیقات نیز اتخاذ گردیده است. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان افزود که در این ملاقات رئیس جمهور از آیسف خواست تا به منظور جلوگیری از بقای هر نوع سکتگی در کار تدارکات وزارت دفاع ملی اقدامات مشخص را برای مرحله انتقال این قرارداد طرح کنند.
و خبر دیگر از افغانستان، 8 وزیر کابینه حکومت وحدت ملی این کشور امروز در ارگ ریاست جمهوری در حضور رئیس جمهور و رئیس اجرایه و معاونینشان مراسم تحلیف را به جا آوردند. این وزرا هر یک صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، نورالحق علومی وزیر داخله، دکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه، داوود شاه صبا وزیر معدن و پترولیم، فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف و سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و همچنین انجینر نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات بودند. این وزارت توانسته بودند که هفته گذشته رأی اعتماد قانونگذاران را کسب کنند.
در حالی که ژاپن در سوگ از دست دادن آقای گوتو مشغول است، بستگان مواس الکاسایبه پیلوت جت اردنی از حکومت عمان خواسته است که در مذاکرات خود برای رهایی آن پیلوت از دست تندروان واضح تر باشد. یک کاکای آن پیلوت اسیر گفت که آنان از حکومت می خواهند که حقیقت با آنان گفته شود. سرنوشت آن دو گروگان قبلا به هم پیوند داشت، اما در ویدیوی سربریدن نامی از پیلوت اردنی برده نشده که این باعث نگرانی در مورد زندگی وی شده است. ژاپن و ایالات متحده روز شنبه بعد از آن جهادی های دولت اسلامی را محکوم کردند که یک ویدیوی پخش شده در اینترنت اعدام گروگان ژاپنی را نشان داد. شینزو آبه صدراعظم ژاپن کشتن گروگان ژاپنی را عمل غیر انسانی و پست دهشت‌افکنی خواند و وعده سپرد که هرگز قاتلان را نخواهد بخشید.
خبری را که شنیدید حفیظ آصفی تقدیم کرد و از گروگان ژاپنی بود که توسط تندروان گروه دولت اسلامی سربریده شده بود.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تفصیل اخبار از رادیو آشنا. انفجار بم در یک بس در نزدیک شهر دمشق امروز کم از کم 7 کشته به جا گذاشت. کشته شدگان شامل زائرین شیعه لبنانی بودند. در آن انفجار 20 تن دیگر زخمی گردیده است. راکت پراگنی از نزدیکی شهرک‌های تحت کنترل شورشان بر دمشق امر معمول است، اما بمب‌گذاری‌ها در مرکز شهر که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد نادر است.
مأموریت ملل متحد برای عراق امروز گفت خشونت در آن کشور در خلال جنگ علیه گروه تندرو دولت اسلامی در ماه جنوری کم از کم 1375 کشته بر جای گذاشته است. مأموریت همکاری ملل متحد در عراق شماره کشته شدگان غیر نظامی را 790 تن در حالی اعلام کرد که باقی کشته شدگان را منصوبین نیروهای امنیتی برشمرده است. مأموریت ملل متحد برای عراق گفته است که کم از کم 1469 غیر نظامی و 771 تن از منصوبین امنیتی زخمی شده است. با گزارش این مأموریت ملل متحد، بغداد بیشترین صدمه را دیده که در آن 256 تن کشته و 758 تن زخمی شده است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران قبل از انتخابات پارلمانی آن کشور در سال آینده یک وبسایت را برای انداخته است. این فعالیت احمدی نژاد نشان دهنده برگشت وی به عرصه سیاست با وجود رسوایی سیاسی اخیر می باشد. صفحه حساس با شرح بیشتر.
این وبسایت امروز با عکس بزرگی از وی که لبخند به لب دارد و شعار ما به زودی خواهیم آمد مزین شده است. احمدی نژاد به طور مؤثر از صحنه سیاسی ایران بعد از ختم دوره دوم ریاست جمهوریش در سال 2013 ناپدید شد. ریاست جمهوری 8 ساله این حاکم اصولگرای ایرانی با دشمنی وی با غرب، لحن فتنه جویانه با اعلام خواهان محو اسرائیل و اظهار شک و تردید در مورد هولوکاست یا قتل عام یهودیان شناخته شده است. شهرت احمدی نژاد حتی در میان خود اصولگرایان ایران در ماه جاری بعد از آن بیشتر شد که معاون ارشد پیشین دوره ریاست جمهوریش به 5 سال زندان و پرداخت 300,000 دلار به خاطر فساد محکوم شد.
گروه حقوق بشری عفو بین الملل مقام‌های مصری را به ارعاب شاهدان عینی مظاهرات اخیر متهم کرده است. عفو بین الملل همچنین مسئولین حکومتی را به پاککاری شواهد به منظور سرپوش گذاشتن بر نقش نیروهای امنیتی در کشتن بیش از 20 تن از مردم عام متهم کرده است. این سازمان مستقر در لندن در گزارش امروز خود گفت کم از کم 27 تن در 3 روز هفته گذشته طی مظاهراتی به یاد بود از 4 سالگرد قیام علیه حسنی مبارک کشته شد. آتشباری مرگبار بر یک زن مزایره کننده که فیلم برداری شده بود به طور گسترده‌ای پخش شده است. مسئولین مصری تا اکنون در مورد این گزارش اظهار نظر نکردند.
یک قراردادی ایالات متحده امروز تایید کرد که بر دو کارمند امریکایی آن در عربستان سعودی با شلیک اسلحه حمله شده است. این حادثه دومین حمله بر کارمندان آن شرکت در ظرف کمتر از 4 ماه می باشد. آتشباری روز جمعه احتمالاً ناآرامی کارمندان غربی را در آن کشور شاهی عمیق می سازد. عربستان سعودی بخش از ائتلاف جنگ علیه تندروان گروه دولت اسلامی است و در خصوص حملات احتمالی دهشت افغانی در حال آماده باش قرار دارد.
جنگجویان بوکو حرام حمله تازه‌ای را بر میدوگوری، مرکز ایالت برونو در شمال شرق نایجریا بر انداختند. تازه ترین جنگ بین تندروان و سربازان نایجریایی شام شنبه شروع شد و تا یک شنبه ادامه یافت. تندروان بر آن شهر از 4 جاده حمله کردند. یک افسر ارشد اردو به صدای آمریکا گفت که شورشیان اکنون همه جا هستند. صدای توپخانه سنگین در سراسر شهر شنیده می شود.
مقامات اوکراینی میگویند که 13 سرباز طی جنگ علیه شورشیان تحت حمایت روسیه در بخش شمالی آن کشور دیروز کشته شد. سخنگوی وزارت دفاع در کییف امروز گفت که 20 سرباز دیگر زخمی شده است. در حال حاضر از شمار تلفات شورشیان سخنی در میان نیست، اما آژانس خبری فرانسه گزارش داده است که 6 غیر نظامی جان باخته است.
باباس هم در مورد اوکراین، مذاکرات صلح بین اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه روز شنبه به نتیجه‌ای نرسید. مذاکرات در مینسک بعد از چندین ساعت پایان یافت. بین گروه تماس 3 جانبه که متشکل از روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری برای اروپا است، در گفت که نمایندگان ساحات تحت کنترل با مذاکرات بر نگشتند. آن مذاکرات برای بحث روی برقراری یک آتش بس و خروج سلاح ثقیل از خط مقدمه جبهه متمرکز بود. چنان عزیز، این بود مشروع خبرها. با توجهتان را به خبرهای اقتصادی و ورزشی جلب میکنم.
شنوندگان عزیز، تیم فوتبال افغانستان به منظور شرکت در یک رقابت دوستانه در برابر تیم پاکستان امروز راهی لاهور شد. قرار است این مسابقه جمعه هفته آینده برگزار شود. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که در این سفر 27 بازیکن در حال برای شرکت در این رقابت روانه پاکستان شدند که در جریان سال گذشته در کابل تیم پاکستان را در یک رقابت دوستانه دیگر با نتیجه 3-0 شکست داده بودند. ورزشکاران میگویند که برای این رقابت تمرین کرده و آماده هستند. تا کنون 3 بار افغانستان با پاکستان رقابت کرده که در 2 رقابت تیم افغانستان برنده بوده است. در خبر دیگر ورزشی، بر روز یکشنبه نوواک جاکوویچ سربیایی و بازیکن شماره 1 جهان تنیس با غالب شدن بر اندی موری برنده مسابقات آزاد تنیس در رود لیبر ارینای استرالیا شد. این دو ورزشکار در 2 ست اول مسابقه با هم نزدیک بودند، بدین گونه که جاکوویچ 7-6 برنده 3 ست اول و اندی موری 7-6 برنده 3 ست دوم گردید. تاکنون جاکوویچ در 4 مسابقه نهایی تورنمنت تنیس استرالیا در ملبورن سهم داشته، در حالی که اندی موری در سالهای 2011 و 2013 3 بار دومین نفر برنده بوده و 2 بار بر جاکوویچ غالب گردیده است. و در یک خبر اقتصادی، رئیس بانک مرکزی رومانی میگوید که آن کشور نمیتواند از عهده وام گیرندگان بدر آید که با اسعار خارجی قرضه گرفتند و اکنون به خاطر بلند رفتن بهای آن اسعار با مشکلات مواجهند. از جمله 75,000 رومانی، شماری از آنها در اواسط سال 2000 با استفاده از میزان پایین. خب شنوندگان عزیز، با معذرت از اشکال تکنیکی میپردازیم به نخستین گزارش این بخش. رئیس جمهور افغانستان تمام قراردادهای نفت وزارت دفاع ملی را فسخ نمود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز با مسئولین وزارت دفاع افغانستان و قراردادهای آن وزارت در حضور رئیس اجرایی، سرپرست وزارت دفاع و مسئولین بخش تدارکات وزارت دفاع، مسئولین ARDS و مسئولین ISAF و نماینده دفتر سیگار دیدار کرده و این قراردادها را مورد بررسی قرار داد. مکی منیر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کشور تمام قراردادهای تیل وزارت دفاع ملی را فسخ نمود. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور در نشست خبری گفت که رئیس جمهور امروز با مسئولین وزارت دفاع و آن تعداد از قراردادهای تیل که قرارداد فعلا نزدشان هست و آن تعداد از قراردادهایی که در نتیجه داوطلبی برنده نشده بودند در حضور رئیس اجرایه، سرپرست وزارت دفاع و مسئولین بخش تدارکات وزارت دفاع، مسئولین IRDS، دفتر سیتیکا و مسئولین ایساف و نماینده دفتر سیگار دیدار و این قراردادها را مورد بررسی قرار داد. او افزود که در این جلسه بر علاوه قراردادهای تیل وزارت دفاع، 7 قرارداد دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت. سالارزی گفت که در این جلسه رئیس جمهور خواستار توضیحات در مورد اتهامات علیه قرارداد فعلی تیل شد که به اساس اتهامات موجوده از سوی یکی از بازنده‌ها بیشتر از 200 میلیون دلار بین دو قرارداد تفاوت موجود بوده است. او افزود که این تفاوت از سوی دفتر ایساف و سیگار ام بر ریاست جمهوری رسیده و در گزارش ریاست تدارکات ریاست جمهوری ام این تفاوت ثبت شده است. سالارزی گفت که در این جلسه رئیس جمهور دستور تشکیل یک هیئت را برای بررسی امجانبه و بنیادی به سرپرستی امیدالله فاروقی داد تا این قراردادها بررسی گردد.
قرارداد فعلی تیل وزارت دفاع فسخ و دوباره اعلام میشه. تادیاتی که برای قراردادی هاست، قراردادهای فعلی تا ختم بررسی ها متوقف است. وظایف مسئولین تدارکات و خریداری وزارت دفاع به حالت تعلیق است. اینا ممنوع خروج هستند تا زمانی که تحقیقات ختم میشه.
قرار تصمیم رئیس جمهور وزارت دفاع تمام دوسیه های تدارکاتیشان را به ریاست جمهوری ارسال خواهند کرد و صلاحیت های IRDS در تشکیلات ریاست تدارکات ریاست جمهوری مدغم خواهد شد. رئیس جمهور فیصله کرد که از این به بعد بخش تدارکات نهادهای امنیتی و دفاعی ملکی خواهد شد و روی طرح ملکی سازی این بخش ها ریاست تدارکات ریاست جمهوری کار می کنند. سخنگوی رئیس جمهور افزود که در این ملاقات رئیس جمهور از ایساف خواست تا به منظور جلوگیری از وقوع ارنه و سکتگی در کار تدارکات وزارت دفاع ملی اقدامات مشخص را برای مرحله انتقال این قرارداد طرح کند. در این نشست رئیس جمهور هدایت داد تا با در نظر داشت مشکلاتی که در این قراردادها وجود دارد، بعد از بررسی آیت معذف تمام قراردادها تحت ریاست او به بررسی گرفته می شود و تحت معیارهای واضح و مشخص این قراردادها به شرکت‌های واجد شرایط داده می شود. سخنگوی رئیس جمهور گفت که بعد از بررسی ها کسانی که در اختلاس و فساد در این قراردادها دست داشتند افشا خواهند شد.
یک بار بررسی ها تکمیل شود، تحقیقات تکمیل شود و مقامات زیسلا در این مورد تصامیم خود بگیره، حکومت وحدت ملی بدون شک هر کسی که در این قراردادها دست داشته و اختلاس و یا غبن که صورت گرفته باشه اونا افشا خواهد شدند.
سالارزی گفت که این تصامیم در قد تایید مکرر حکومت در مبارزه علیه فساد است. او افزود که ختم فرهنگ رشوت دادن و رشوت گرفتن یکی از اهداف حکومت وحدت ملی است و به خاطر به دست آوردن این اهداف اقدامات پیگیر از سوی حکومت وحدت ملی گرفته خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهور گفت که 7 قرارداد متبقی عمیان مشکلات حقوقی و تکنیکی داشتند. اما اینکه وزارت دفاع ملی سالانه چقدر تیل مصرف می نماید، خواستیم نظر این وزارت را نیز داشته باشیم. اما مسئولین این وزارت از دادن ارقام در این مورد خودداری نموده و گفتند که معلومات کافی در اختیار ندارند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و حال می پردازیم به دومین گزارش این بخش. چنانی که در آغاز برنامه اشاره شد، سازمان بین المللی مهاجرت خشونت‌های رو به افزایشی را که در مقابل شهروندان خارجی در شهرک‌های جوهانسبورگ صورت می‌گیرد محکوم کرد. سازمان بین المللی مهاجرت از آفریقای جنوبی خواست تا اقدامات فوری را روی دست بگیرد و از حملات برای شهروندان خارجی جلوگیری کند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در زمینه گزارشی دارد که از همکار ما صفیه حساس می‌شنوید.
سازمان بین المللی مهاجرت از افزایش حملات بالای مهاجرین گزارش داده و گفته است که حملات کنونی از منطقه سیویتو به دو شهرستان دیگر، یوهانبورگ الکساندریا و لانکلایت، گسترش یافته است. در دو هفته گذشته سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده است که 9 نفر در مناطق یاد شده کشته شده و کشته شدن 7 تن آنان رابطه مستقیم با خشونت‌ها علیه مهاجرین در آفریقای جنوبی دارد. بر اساس این گزارش 165 تن در این رابطه دستگیر شده است. جویل میلمن سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که اسناد در مورد بیشتر از 700 قضیه وجود دارد که نشان دهنده غارت دکانهایی است که مهاجرین مالکیت آن را داشته و اکثر این مهاجران از کشورهای سومالیا، ایتوپیا و بنگلادش هستند.
Prejudices and stereotypes about migrants unfortunately fuel the sentiments of those who choose to loot and plunder the shops of hardworking entrepreneurs.
متاسفانه تعصبات کلیشه‌ای در مقابل مهاجرین احساسات افراد را تحریک می‌کند تا آنان دست به غارت دکان‌های متشبثین پرکار بزنند و آن هم فقط به خاطر مسائل قومی‌شان. تصور نادرست هنوز هم وجود دارد و آن این که مهاجرینی که به افریقای جنوبی می آیند کار و بار دیگران را غصب می کنند و از سیستم اجتماعی آنان استفاده می کنند. در واقع بسیاری از مهاجرین کار آفرینی می کنند و فعالیت اقتصادی را به وجود می آورند که به نفع افریقای جنوبی است. سازمان بین المللی مهاجرین میگوید که احصایه در مورد تعداد مهاجران در افریقای جنوبی با اعتبار نیست، ولی بر اساس اسناد مهاجرینی که به صورت قانونی وارد آن کشور شده اند تخمین می شود که تعداد مهاجرین در افریقای جنوبی به 1.6 تا 2 میلیون نفر می رسد. سازمان بین المللی مهاجرت تعداد مهاجرینی را که غیر قانونی خوانده می شود 4 تا 5 بار بیشتر از رقم مهاجرین قانونی قلمداد می کند. بر اساس گزارش این سازمان اکثر مهاجرین در ایالت گایوتنگ زندگی می کنند که شامل یوهانسبورگ و پریتوریا می گردد. گرچه بسیاری از خشونت‌ها بر ضد شهروندان خارجی در منطقه گایوتنگ صورت گرفته، سازمان بین المللی می گوید که خشونت‌های بر ضد مهاجرین در سایر مناطق از جمله شمال کیپ، کیپ غربی و منطقه گوازولوی ناتال نیز رخ داده است. میلمن به صدای امریکا گفت که خصومت در برابر شهروندان خارجی به دلایل مختلف صورت می گیرد. به گفته او، نظام اقتصادی افریقای جنوبی نسبتاً آزاد است و پالیسی های اجتماعی بسیاری از مهاجرین از تمام قاره ها جذب می کند.
It's been a big haven for gay, lesbian, transgender, intersex migrants who don't feel safe in their own communities.
می گوید اینجا پناهگاه امن برای همجنسگرایان زن و مرد و کسانی که تغییر جنسیت داده اند می باشد، زیرا آنان در جامعه خودشان احساس امن نمی کنند. در اکثر موارد آنان در افریقای جنوبی در مقایسه با سایر جاها آزادانه عمل می کنند که البته در بعضی از موارد واکنش شدید نیز ایجاد می کند. در همین حال شماری از مهاجران از افریقای جنوبی به مثابه یک دهلیز استفاده می کنند که اول از آنجا به امریکای جنوبی سفر می کنند و بعداً به امریکای شمالی. شماره دیگر نیز هستند که فقط می خواهند در آنجا کاروبار خود را داشته باشند، زیرا اقتصاد آن کشور نسبت به بعضی کشورهای دیگر مثل ایتوپیا و یوگندا از جنب و جوش برخوردار است. سازمان بین المللی مهاجرت از اقدامات حکومت افریقای جنوبی در بخش سخن گفتن بر ضد غارت، عدم تحمل پذیری و تبعیض بر ضد شهروندان خارجی ستایش می کند، ولی در عین حال این سازمان می گوید که کارهای زیادی باید صورت بگیرد تا برداشت نادرست مردم افریقای جنوبی در مقابل شهروندان خارجی تغییر کند و آنان را مورد خشونت و حمله قرار ندهند. به گفته این سازمان اقدامات به گونه گرفته شود که امنیت، مالکیت و کرامت مهاجرین باید حفظ شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان عزیز، شما پیام رادیو آزادی را شنیدین که از طریق رادیو آشنا نشر شد و حال شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. قبل از اینکه یک آهنگ خدمت شما تقدیم بکنیم، آخرین گزارش این بخش به توجه می رسانیم. کشورهای جهان سربریدن تبعیه ژاپنی را توسط گروه دولت اسلامی تقبیح کردند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ضمن تقبیح این عمل گفت که آمریکا در غم ژاپن شریک است و در کنار مردم ژاپن می ایستد. تونی ابوت صدر اعظم استرالیا سربریدن کنجی گوتو را یک قساوت و بی‌رحمی خواند و وزیر خارجه بریتانیا نیز این عمل را به شدیدترین لحن تقبیح کرد و همدردی خود را با مردم ژاپن ابراز داشت. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از لینا روزبی می شنوید.
ژاپن و ایالات متحده آمریکا چند ساعت بعد از نشر ویدیوی وحشتناک کشته شدن کنجی گوتو، خبرنگار ژاپنی، تندروان گروه دولت اسلامی را به خاطر این کارشان تقبیح کردند.
ژاپن هیچگاه تسلیم دهشت‌افگنی نخواهد شد. ما کمک‌های بشری را در بخش امداد غذایی و صحی بیشتر خواهیم ساخت. ژاپن مسئولیت‌های خود را در تلاش‌های بین‌المللی مبارزه با دهشت‌افغنی جدی‌تر می‌سازد.
والدین گوتو با غم و اندوه تعهد نمودند که راه پسرشان را ادامه دهند.
او همیشه آرزو داشت تا جهان را جای عاری از جنگ سازد و اطفال را از جنگ و نفرت نجات دهد. تعهد می‌کنم که راه او را البته با کمک شما ادامه خواهم داد.
ویدیوی تازه کشته شدن گوتو دو روز بعد از آخرین ضرب العجل شورشیان گروه دولت اسلامی صورت گرفت که تقاضای رهایی یک زن زندانی عراقی را کرده بودند. این زن ساجده علی‌شاوی نام دارد که قصد حمله انتحاری را داشت. اما ژاپن گفت پیشرفت برای رهایی گوتو و معاذ الکساسبه پیلوت نظامی اردن به بن‌بست کشیده شد. در این زمان استرالیا و برتانیا نیز سربریدن کنجی گوتو خبرنگار ژاپنی را تقبیح کردند و همدردیشان را به خانواده گوتو ابراز داشتند. تونی ابوت صدر اعظم استرالیا این عمل شورشیان گروه دولت اسلامی را یک قساوت و بهرمی دیگر خواند. جولی بشپ وزیر خارجه استرالیا گفت:
I want to extend Australia's deepest condolences.
در این فرصت می‌خواهم عمیق‌ترین تأثیرات استرالیا را به مردم و حکومت ژاپن ابراز نمایم. رفتار زشتی که منجر به کشته شدن دو شهروند ژاپن گردید، یک قساوت غیر قابل بیان است.
به همین ترتیب فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا گفت آنان در این زمان دشوار در کنار ژاپن می‌ایستند.
We stand together with the people of Japan.
ما در کنار مردم ژاپن می ایستیم و با تمام متحدین خود علیه دهشت افغانی در هر جایی که سر بلند می کنند استادگی داریم. می خواهم همدردی خود را به خانواده و دوستان گوتو و همچنان به مردم ژاپن ابراز دارم.
این قضیه گروگانگیری یک هفته قبل زمان جلب توجه نمود که شورشیان تهدید کردند که اگر ژاپن 200 میلیون دلار نپردازد، گوتو و یوکاوا یک گروگان دیگر ژاپنی را در مدت 72 ساعت می کشند.
شنوندگان عزیز، گزارشی بود که از همکارم نجیب خلیل شنیدید.
تنها شدم تنها، آسوده از هوا شدم، از بس که خوردم خون دل چون با چزم شدم. تنها شدم تنها، از هوا شدم، از بس که خوردم خون دل چون پانچ از هوا شدم. باز از در پای پپس نیمار که دل
شده یه چند خبر. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در ملاقات با مسئولین قراردادی های تل وزارت دفاع و شرکت هایی که در قرارداد نفتی آن وزارت برنده نشدند، خواستار توضیحات در مورد اتهامات علیه قراردادی هایی شد که از سوی یکی از برنده های قرارداد مذکور وارد شده. ادعا شده که در این قرارداد نفتی 215 میلیون دلار تفاوت وجود دارد. هشت وزیر کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان که رأی اعتماد از قانونگذاران را گرفته بودند، امروز در ارگ ریاست جمهوری مراسم تحلیف به جا آوردند. مراسم دعاخوانی در توکیو به خاطر کشته شدن کنجی گوتو، خبرنگار ژاپنی که در اسارت تندروان گروه دولت اسلامی بود، برگزار شد. این گروگان ژاپنی ظاهرا سر بریده شد. انفجار بم در یک بس در نزدیک شهر دمشق امروز کم از کم 7 کشته بر جای گذاشت. کشته شدگان شامل زائران شیعه لبنانی بودند. در آن انفجار 20 تن دیگر زخمی شد. ماموریت ملل متحد برای عراق امروز گفت خشونت در آن کشور در خلال جنگ علیه گروه تندرو دولت اسلامی در ماه جنوری کم از کم 1375 کشته بر جا گذاشته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران قبل از انتخابات پارلمانی آن کشور در سال آینده یک وبسایت را راه اندازی کرده است. این فعالیت احمدی نژاد نشان دهنده برگشت وای برسه سیاست با وجود رسوایی سیاسی اخیر است و گروه حقوق بشری عفو بین الملل مقام های مصر را